روز جریمه رو دریافت میکردن و ثبت مجدد سامانه میکردن فرایند پرداختش رو، خب قطعا اشتباهاتی در ثبت شماره ها، در ثبت حروف اتفاق میافتاد و این موضوع یکی از مشکلاتی بود که پلیس راهنمای رانندگی به صورت ویژه روش کار کرد. قدم های بزرگی برداشته شد، از جمله این که تقریبا ما الان فرایند ثبت جرائم رانندگیمون، اون بخشی که توسط سامانه ها و دوربین انجام میشه که کاملا سیستمی، نرم افزاری و هوشمنده و دیگه اصطلاحا انسان در دخالتی نداره.
بله،
عوامل ما هم یعنی افسرانی که در سطح جاده ها و در سطح شهرها هم حضور دارن، بیش از 60% مجهز به دست افزارهای هوشمندی شدن که وقتی اعمال قانون به وسیله دست افزارها انجام میشه، چون این دست افزارها به سرور مرکزی ما متصلن و به صورت برخط اطلاعات ورودی رو با دیتایی که در سامانه ثبت هست انتباق میدن، امکان ورود اطلاعات اشتباه درشون به حد اقل ممکن رسیده و این موضوع واقعا به نسبت سالهای گذشته حد اقلی است. و در تمام این مراحل هم من عرض کنم محضر حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز که همون جور که در متن پیامک ابتدایی هم که برای همه عزیزان میره عنوان میشه که تخلف شما در فلان نقطه شناسایی شد، در مرحله کنترل هست و این ظرف 48 ساعت حد اکثر توسط سامانه، اون هم به صورت هوشمند اصطلاحا چک اپراتوری میشه، یعنی اون دیتای ورودی که دریافت شده از سامانه ها یا حتی به صورت دستی توسط اون 40% که عرض کردم همکاران ما به صورت دستی ثبت اولیه رو انجام میدن، مجدد در سامانه به صورت هوشمند خود سامانه و سیستم و نرم افزار این رو با اطلاعات اصلی اولیه و اطلاعات اصطلاحا کاملی که در اختیار سامانه ها و دیتا بانک اصلی ما هست، مجدد یک چک اپراتوری انجام میده و نهایتا اون پیامک تخلف برای مالک وسیله یا اون کسی که به هر حال شمارش ثبت هست در سامانه های ما ارسال میشه. من همین موضوعات به هر حال اشکالاتی که بعضا وجود داره و حضرت عالی هم به خوبی بهش اشاره فرمودید، خب ما به طور طبیعی همه عزیزان میدونن، همه به هر حال با در مشاغل و سنوف خودشون با تجهیزات الکترونیک سر و کار دارن. خب بخشی از اینها برداشت اطلاعاتی است که بعضا سامانه ها در اثر شرایط جوی، در اثر شرایط نوری، در اثر دستکاری هایی که احیاناً بعضی خواسته و بعضی ناخواسته بعضی از هر حال رانندگان یا مالکین در پلاک وسیله نقلیه شون ایجاد میکنن، خب اون بخشی که دستکاری عمدیست که پسندیده هم نیست و برابر ضوابط و مقررات هم تخلف هست و حتی جرم‌انگاری شده در قانون مجازات اسلامی و تا 6 ماه حبس هم براش پیش‌بینی شده، که خب نمونه هایی هم داریم که همکاران ما شناسایی کردن و به مراجع قضایی معرفی و محکوم شدن متاسفانه. و یه بخشی هم ناخواسته، تغییراتی که در محل نصب پلاک، زاویه نصب پلاک، بعضن برچسب های اضافی و شبرنگ هایی که در حاشیه پلاک بعضن در سطح پلاک میزنن، خب وقت اون دوربین داره حالا توسط اون به هر حال فرایند شناسایی و یا دیتکشن پلاکی که به هر حال در اختیارش هست که بعضن به صورت راداری بعضن به صورت مازون قرمز هست، خب قطعا برداشت اطلاعات شاید درش اشتباه رخ بده، ولی نهایتا در سوپراتوری نهایی که اتفاق میفته تمام این تخلفاتی که مبهم هستن به هر حال از سامانه هست میشن.
چون سعی سلیمی عزم خواهم، من یه سوالی این وسط پیش اومد، حالا باید اجازه بدیم بپرسیم که از این مد کامل خارج بشیم. شما اشاره کردین که ممکنه بعضیا بیان حالا پلاک رو دستکاری بکنن یا به خاطر موارد مختلف ممکنه که پلاک شخص دیگه اشتباه ثبت بشه. خب اگر این شخص اونجا حضور نداره و خدای نکره حق ازش ضایع میشه، چطور میتونه مراجعه کنه برای احقاق حق؟ باید سندی بیاره، مدرکی بیاره، باید چه کار بکنه این شخص؟
قبل از اینکه جناب سرنگ شما پاسخ بدید، من یه شنونده 0912-0853 نوشتن که حالا اون پیامک که برشون اومده رو برامون فرستادن و گفتن که رفتیم اعتراض کردیم، گفتیم یه عکسی مدرکی از این تقلب به ما نشون بدین، که هیچی هم نداشتن، فقط آخر سر به ما گفتن که برای کمک به ما میتونن این کار بکنن، یا یه بار دیگه جریمه بکنن تو اون روز براتون جریمه صادر بکنن، یا یه قبض پارکینگ برای همون روز بیارید ما مشکلتون حل بکنیم. یعنی داستان به نظر میرسه که جناب سرهنگ از یه مخدوش کردن پلاک و اشکالات پلاکی یه چیز فراتر هست. الان من میگم چندین صفحه فقط تو این برنامه رادیویی یک ساعته بر ما پیامک اومده که مردم مستند تا این تخلفات رو و این اشتباهات رو بر ما ارسال کردن.
اشتباه هم بشه اون بنده خدایی که به حال جریمه میشه اومد چیکار بکنه؟
بله و اصلا بالاخره من نفهمیدم دلیلش چیه این همه اشتباه.
خب من اول خواهش میکنم از شما عزیزان که خب مرتبط هستید با مجموعه معاونت اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور، این لیستی که میفرمایید رو نمونه هاش رو ان شاء الله حتما برای ما ارسال کنید. من همین رو قول میدم که ما ظرف حد اکثر 48 ساعت همه رو بررسی کنیم و
خب ما تا الان 6 تا صفحه پیام دریافت کردیم. من خواهش میکنم از مردم عزیزمون
نه
اینو میخواستم بگم از مردمی که دارن صدای ما رو میشنون و فرمایش جناب سرهنگ سلیمی رو خواهش میکنیم که مستند شماره پلاک و همه مواردتون رو تا یه روب دیگه‌ای که حدودا ما هستیم برامون بفرستید که ما همه اینا رو جمع بکنیم سردبیر محترم برنامه جلو برای جناب سرهنگ بفرستید.
از جناب سرهنگ سلیمی میفرمایین کسایی که به اشتباه جریمه شدن و بر اساس خطایی که هست بخواهیم باید چکار بکنن؟ در خدمت هستم.
من میخواستم یه عدد خدمت شما بدم، شاید بعضی از همین دوستانی هم که میفرمایید پیامک رو برنامه شما دادن تو این دسته باشن، یعنی پیامک اولیه براشون ارسال شده اما بله. پیامک دوم که دیگه قطعی تک اپراتوری انجام میشه و تخلف ثبت میشه و تخلف به اضافه کد رهگیری و کد پرداخت براشون ارسال میشه دقیقا در متن پیامک، شاید عده کمتری باشن. ما در همین موضوعات محدودیت های به هر حال مصوبات ستاد ملی و پیشگیری از شیوع بیماری کرونا که از 1 آذر ماه اعمال شد، خب مستحضری بخشی از عزیزانی که سفرهای اجباری و ضروری داشتن خب مستثنا بودن، بعضا در سامانهایی که در فرمانداری ها مطرح شده بود ثبت نام کرده بودن، جز مشاغلی بودن که باید تو این روزها به هر حال فعالیت میکردن و ترددهاشون ضروری بود. جامعه پزشکی، کادر درمان، وسایل نقلیه عمومی، وانت‌بارها، تاکسی‌های اینترنتی، آژانس‌ها، کارکنان واحدهای خدماتی فعال و امدادی، کارکنان واحدهای امنیتی و نظامی فعال، کارگران و مستدیان صنوف خاصی که فعال بودن و باید ارائه خدمات میدادن، خب این دسته بودن که سفرهاشون ضروری بود.
بله.
اکثر اینها هم بالاخره اون فرایندی که برابر مصوبات ستاد ابلاغ شده بود رو طی کرده بودن و از طریق فرمانداری ها یا ادارات کلشون به هر حال شماره هاشون به واحد اجراییات پلیس راهنمای رانندگی ارسال شده بود. اما این عزیزان خب پیامک اولشون سامانه اینها رو کنترل میکنه براشون میرفت، ولی تو مرحله چک اپراتوری این دسته از عزیزان که اصطلاحا در وایت لیست ما قرار داشتن خب پیامک دوم که جریمه قطعی است براشون نمیرم. من عدد رو عرض میکنم خدمت شما، ما تو همین ایام از 1 آذر ماه تا امروز 1002 دستگاه دوربینی که در سطح معاون شهریمون در سطح کشور در شهرهای نارنجی، قرمز و زرد ما فعال بودن به تناسب حالا اون ایامی که شرایطشون قرمز، نارنجی یا زرد به هر حال تعیین شده بود برابر استانداردهایی که وزارت محترم بهداشت داشت، 3,782,425 پیامک ارسال شده. توجه به عرضم داشته باشید در مرحله چک اپراتوری بیش از 1,848,000 از این پیامک ها در مرحله چک اپراتوری تشخیص داده شد که مربوط به خودروهایی بودن که در وایت لیست های ما قرار داشتن و اون جریمه نهایی براشون صادر نشد.
جناب سرهنگ الان چند درصد میزان خطا مشخصا؟ خب،
میزان خطا که عرض کردم میتونه منشأش دستکاری در پلاک باشه یا شرایط به هر حال محیطی، شرایط جوی، شرایط نوری، تغییراتی که در محل نصب پلاک بزن ایجاد شده یا برچسبای اضافی که میتونه تو اون لحظه‌ای که برداشت پلاک توسط دوربین اتفاق میفته موجب تزلزل در دریافت اون شماره ها یا به هر حال اون رزولوشنی که بایستی داشته باشه میشه کمتر از 3%.
کمتر از 3%.
و برای این موضوع هم کمیسیون ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات در تمام پلیس راهبر سطح کشور وجود داره، مسیرش هم بارها اطلاع رسانی شده. عزیزانی که به هر نوع بر موضوع جرایم رانندگی معترض هستن میتونن هم از طریق سایت در حال راهبر 120 و هم از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس به اضافه ده در سراسر کشور که بیش از 1200 شعبه فعال هم داریم، عزیزان مراجعه بفرمان، اعتراضاتشون رو مستند در حال مستظر اونجا یک مقام محترم قضایی به این اعتراضات رسیدگی میکنه. پلیس راهبر هم نیست، یک قاضی هست که به این اعتراضات رسیدگی میکنه، نماینده دادگستری هست و قطعا ایشون باید مستنداتی دستش باشه که بتونه رأی بر ابطال یا به هر حال بعضی مواقع هم دو برابر شدن جریمه برابر قانون میده. لذا بایستی عزیزان اگر ادعایی دارن حتما مستند باشه تا عرض کردم اون 3% که احیانا اشتباه اتفاق میفته رو در کمیسیون ماده 5 رسیدگی کنن و انشالله اتفاق هست صورت بگیره.
بله من سپاسگزارم جناب سرهنگ. فقط یه نکته خدمتتون عرض بکنم که این بحث تردد تو شهرهای زرد و نارنجی و قرمز هم توضیح کوتاه می‌فرمایید؟ خیلی اطلاع ندارم، به هر حال میتونن تردد کنن تو شهرها یا خیر؟ این اگه توضیح کوتاه بفرمایید، ما یک دقیقه هم بیشتر زمان نداریم، اگه مدیریت بفرمایید خودتون من ممنون میشم.
خواهش میکنم. خب اول من تشکر میکنم واقعا هم از عزیزان در وزارت بهداشت، هم شما عزیزان در مجموعه صدا و سیما، بالاخره اطلاع رسانی ها، هم جمعی همکاران ما و هم در رأس اونها واقعا مردم شریفی کشورمون که همکاری کردن. واقعا این محدودیت ها خب نشون داد که تأثیر مثبتی هم در پیشگیری از این بیماری و کاهش به هر حال تلفات اون داشته باشه. امیدواریم باز هم عزیزان مراعات کنن، سفرهاشون به حداقل برسه. و اما محدودیت ها خب مشخص بود، ما الان شهرهای قرمزی که داریم به ویژه در نوار شمالی کشورمون، خب تردد چه در شهرهای نارنجی و چه در شهرهای قرمز، پلاک‌های غیر بومی در اون شهرها ممنوع هست و اعمال قانون صورت میگیره در ساعات روز. در ساعات شب هم از ساعت 9 شب تا 4 صبح،
این که سراسریه،
هم ساکنین اون شهرها و هم غیر بومی ها اجازه تردد تو اون شهرها ندارن و اعمال قانون میشن. در شهرهای زرد، اون شهرهای زرد بیش از 200,000 نفر، محدودیت شبها همچنان باقی است، از ساعت 9 شب تا 4 صبح ترددها ممنوع است و استدعا میکنیم که شهروندان عزیز و هموطنان اون مثل گذشته انشاءالله مراعات بفرمایید.
خیلی متشکرم جناب سرهنگ.
خیلی ممنون جناب سرهنگ. بحث این باره البته زیاد هست و فرصت ما کوتاه. ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. با شما خداحافظی میکنم. ما تقریبا یه خیلی کم فرصت داریم. امروز من چند تا از پیمکارم بخونم. 0515-6425 برامون نوشتن که ماشین من مال قوچانه، خودم ساکن چناران هستم، بیمه‌ام مال چنارانه، 500,000 تومان بابت این جریمه شدم. بله یه دون دیگه بخونیم و بعدش هم خداحافظی بکنیم. 0919-1774 نوشتن که از اسلام شهر هستم، دو تا جریمه برام اومده از ایلام، دستاتی که اصلا تو کل عمرم اصلا ایلام نرفتم. موارد از این دست خیلی زیاده. حالا جناب سرهنگ قول دادن که این رو ما پرینت بگیریم براشون ارسال بکنیم و رسیدگی بکنن دونه به دونه. 30,367 شماره سامانه پیامکی ما هست. خواهش میکنیم که همچنان نقطه نظرت خودتون بنویسید برامون. خداحافظ شما.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای گسترش صادرات غیرنفتی و عبور از اقتصاد تک محصولی.
هر روز روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
السلام عليك يا بنت يا حبيب الله
فاطمه
فاطمه علت است خلقت فاطمه
علت. در این شرایط این دختر مثل فرشته نجاتی برای پیغمبر، مثل مادری برای پدر خود، مشکلات را تحمل کرد، غمگسار پیغمبر شد.
مراسم سوگواری ایام فاطمیه در حسینیه امام خمینی با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی.
از زهرا خیلی برای دیگران دعا می گفتم، مادر جان برای خوده حمود پسرم.
الجار ثم الدار.
مادرانی به روایت اسوات.
دی ماه 1399.
امشب مرا در بستر خود واگذاری، بیمار بیت وحی را تنها گذاری.
ما بی‌وقفه تلاش می‌کنیم که چراغ خانه‌های شما پیوسته روشن بماند. از البرز و زاگرس تا کرانه‌های خلیج فارس، حضور در اکثر شبکه‌های برق کشور، شرکت دانش بنیان، سامانه‌های نوین افرا.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام بنابر کیفیت است.
شرکت لوله و پروفیل صابری، تولید کننده انواع لوله و پروفیل های صنعتی، ساختمانی و سازه های فولادی. در زمره برترین های این صنعت به پشتوانه سال ها تلاش و بهبود مستمر در تولید، دارنده نشان ملی استاندارد، سازه های پایدار با پروفیل صابری.
چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا بابا.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا بابا.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا با قارچ، یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
درخشش ستاره‌ای در صنعت کاشی و سرامیک. کاشی و سرامیک ستاره میبرد، هنر ایران کهن، تولید شایسته، توزیع گسترده. نشانی میبرد، کیلومتر 10 جاده میبرد یزد. تلفن 035-323-720-82-8. کاشی و سرامیک ستاره میبرد. هنر است ز خاک ستاره آوردن.
مردم عزیز سلام، بروکس یه طرح بزرگ تعویض لامپ رو انداخته. پاشین هرچی لامپ سوخته یا کم نور شده، با هر نام تجاری، هر شکل و اندازه‌ای که توی خونه یا محل کار دارین، بردارین، ببرین الکتریکی های منتخب بروکس تحویل بدین و به جاش لامپ های LED حبابی 10 وات یا اشکی 7 وات بروکس تحویل بگیرید.
با ما تماس بگیرید. 021-75-116. بروکس، نور خوب زندگی.
دمه عالی، کرم داره کاکاوی گرجی، رو ابرایی با بیسکویت پر انرژی، دو تا بیسکویت خوشمزه با کرم کاکاوی تازه، با دوستات خیلی میشسته، خوشحالی بی اندازه.
بیسکویت کرمدار کاکائوی گرجی، خوشمزه و پر انرژی.
لحظه های بسیار خوب و دلچسبی رو براتون آرزو میکنیم. انشالله که تا این لحظه از برنامه های ما نهایت استفاده و بهره کافی رو برده باشید. اینجا پخش شبکه رادیو است.
کدودو مره ورودی روستا؟
اینجا کلن با کی کار دارید؟
این سوله های آبی شرکت
بوز میفروشن گوسم دارن؟
بله گوسفند دارن، دام دارن. من علاقه مندم از رادیو اومدم.
گوسن خارجی آوردن نمیگین؟
بله،
نمیدونم. از طرف تورید میرین یه 3 کیلومتر جلوتر میرین.
الان گیره. هلال احمر روستای سرانزا. سرا دست چپ.
درسته. این سرا رو عمری میرین طرف روستا تورید میره. این اینجایی اسفلت میره.
یعنی بعد برم تا داخل روستای تورود.
نه، داخل روستا نمیرسید. نزدیک تورود یک 3 کیلومتر تقریبا رفتین. اینجوری سر پیش میرسین روبروی حلب‌پوش معلومه.
سولاش آبیه؟
آبیه بله.
درسته. مرسی ازتون ممنونم.
بابا خونه چای شما نه.
ممنونم. زنده باشین. زنده باشین پدر جان قربان شما. خب اینجا رو دور بزنیم. خوشو سری پرسیدی. از داخل روستای تورود ورودی شد.
اونجا نیست.
چرا این سولای آبیه دیگه سمت راست. یه عالمه هم سونه هست. اینا ها عشان زده دیگه تابلو داره. خب در باز میکنی. خب رسیدیم. حالا بپرسیم ببینیم حالا اشتباه نایمده باشی. سلام. خوب هست این خسته نباشید. اینجا شرکت هست. من علاقه من تنستم از رادیو اومدم برای ضبط مستند. با آقای دکتر هماهنگ کرده بودیم. بله مشکلی نیست. با ماشین میتونیم بیایم داخل؟ از اون ور؟
حالا باید هماهنگی بکنم. ببینم ماشین میشه بیایم داخل؟
باشه.
از اون در وارد بشی؟
بیایم لباس سرم کنیم؟
آره از اون در.
درسته باشه حتما مرسی. خب اولا اینکه درست اومدیم، دوم اینکه از اون مسیر گفتن بیاین داخل که لباس سرتون کنید، بعد گفتن اجازه بدیم بپرسیم ببینیم ماشین رو میذارم بیاین داخل، که قطعا باید بیام دیگه. نمیدونم این ماشین که اینجا نمیتونیم بذاریم.
خب پس
آره ما از این ور
من برم واسه بنزین.
آها بنزین نداریم. آره آره. خب پس بذارید من وسیلمو بردارم شما بریم بنزین بزنین. باش خب من وسیلمو بردارم. پس اومدی؟
من میام.
بیان همینجا مرسی. خب از این در بریم داخل.
سلام.
خب هستی؟ خسته نباشید. ممنونم مرسی. چه رعایت پروتکل های بهداشتی دارید اینجا؟
لباسه یه بار مصرف پس فکر میکنم اون رو راحت تر باشید. لباس مهمان هم هست ولی فکر
میکنم تو اینا. نه نه خیلی چیز نیست. هر یه دونش مال یه نفره؟
نه هر کی فکر میکنم سه تا لباس.
خب پس میتونیم یه دونه در بیاریم. خب شنوندگان عزیز ما رسیدیم. شما شنونده مستعد مهاجرت معکوس هستید از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98. شنیدید دیگه با هم رسیدیم در به این کارخونه ای که دامداری هست. به ما لباس دادن. شما برید یه موسیقی بشنوید ما لباس ها رو تن کنیم و بریم داخل و بقیه ماجرا. خب با همکار تربریمون که اومد ایشون باید بیاد اینجا لباس بپوشه، چکی پوش کنه بیاد داخل. خب الان از کدوم بر بریم؟
میتونیم از این گوشه بریم.
خب
میتونیم از بین سالونا بریم، هر جا راحت ترین شد.
از هر سمتی که فکر میکنید مناسب تره دیگه. خودت
فکر کنم از همین مسیر اصلی بریم بهتره، چون که مشرفید به تمام سالون ها و سالون ها رو میتونید ببینید.
بگید دقیقا اینجا چه میکنیم؟
ما کار اصلیمون اصلاح نژاد دام سبک و اولین کانون اصلاح نژاد دام سبک اینجا که تو بخش خصوصی داره کار میکنه.
آقای اوروجی اینجا مسئولیتتون چی هست؟
من کارشناس اداری و آمار و پشتیبانی دفتر تهران رو.
موقعی که داشتیم لباس پوشیدیم و حالا چکمه پامون کردیم و آمدیم داخل، شما یه لیستی رو جلوی پای ما گذاشتید و گفتید بنویسید مشخصات رو. اینجا برای بازدید هم میاد؟
گاهگداری از ادارات دولتی برای بازدید.
مثلا کسانی که تو این حوزه دارن تدریس میکنن یا دارن تحصیل میکنن، دانش آموخته باشن، بخوام بیان کار یاد بگیرن.
داشتیم از این نوع افرادی که تازه میخواستن کار رو شروع بکنن هم داشتیم، ولی کم پیش میاد که بازدید بذاریم اینا بیان.
دانشگاهی نمیاد اینجا بازدید؟
نه نه.
خب همینه که ارتباط صنعت با دانشگاهمون اینقدر ضعیفه دیگه. یعنی کسانی که تو این حوزه دارن کار میکنن درسشو میخونن البته، چهار تا بازی، چهار تا کارورزی، کارآموزی، چهار تا کار عملی رو ببینن یاد بگیرن، در حد بازدید هم ندارید در دانشگاه نه؟
دقیقا همینطوره.
فعالیت شرکت در چه سالیه؟
سال 92 استارت خورد تقریبا، بعد 94 دیگه به طور رسمی شروع کرد کارش رو.
آقای دکتر سیاح که حالا کسی هست که ما معرفی شدیم به ایشون و ایشون ما رو دعوت کردن به این شرکت، سمتشون؟
مدیر عامل شرکت هستن. میشه گفت
نفر اصلی.
بله.
چند سالشونه؟
ایشون تقریبا، اولا بگیم کادر ما کلن جوونه.
همون میخواستم همینو بگم که شنونده ها بشنن، چون ما داریم تصویری میبینیم، شنونده ها فقط دارن میشنون. آقای دکتر چند سالشونه؟
37 سال باید باشه. این رو توضیح دادید به شنوندگانتون که
چی؟
دامداری ما بین دو تا روستا با کمتری امکانات داره کار میکنه؟
نه، من فکر امکانات شما خیلی زیاده.
ما اینجا هنوز گاز
نداریم. سلام. آقای سیاه شما اسمی؟ آقای جعفرزاده.
ارشد مزرعه.
بله، آقای جعفرزاده مدیر ارشد روستا، مدیر ارشد شرکت از روستا داشتین صحبت میکنید. مزرعه فارم میگید شما، درسته؟ سلام. معرفی میکنی؟
دکتر عزیزی. دکتر اسماعیلی ببخشید.
سمتتون اینجا آقای؟
چی شده؟
ایشون فعالیتشون اینجا داخل شرکت؟
مشاور ما هستن.
خب خیلی عمالی، ما بریم داخل. ببخشید. آقای دکتر سیاه، اول خودتون معرفی کنید، بگید چند سالتونه. میدونم که 37 سالتونه و نیروهای جوان رو دور خودتون جمع کردی، خودتون هم جوان هستید، بگید اصلا چی شد وارد این کار شدی؟
من نیما سیاه هستم، متولد اصفهان، دانش آموخته تهران، رشته دامپزشکی دانشگاه تهران و
چی درس خوندم.
اتفاقی اینطور شد، کنکورو من اتفاقی خوب دادم، برخلاف به عمه اتفاقی خراب میکنن، من اتفاقی خوب دادم کنکورو، یه مقداری بیش از استحقاقم قبول شدم، اونقدر درس نخونده بودم، درس خوندن کلا برام سخت بود و بعدش هم که دانشگاه قبول شدم، چون میدونستم آدم شیطونی هستم و خیلی درس نخواهم خون، یک رشته ای رو انتخاب کردم که بهش علاقه داشته باشم، به خاطر همین بتونم توش وقت صرف کنم. از کودکی هم به حیوانات خیلی علاقه داشتم، چون کارتونایی که ما میدیدیم از بچگی توش مثلا آره کارتون مهاجران و کارتون بچهای مدرسه آلپ، اینا همه حیوان درش درگیر بوده، ما هم خیلی علاقه‌مند بودیم، بخاطر من دامپزشکی رو انتخاب کردم. توی دانشگاه هم سال اول خیلی درس نخوندم، ولی سال آخر که خیلی حیاتی بود برای اشتغال، تونستم به درسمو بهتر ادامه بدم و بعدش هم رشته تخصصی رادیولوژی سونوگرافی رو خوندم. بعد مثل همه که دوست داشتن از ایران مهاجرت بکنن در آرزوی غرب، من هم این آرزو رو در سرم میپروروندم، ولی این خوش شانس بودم که تو دوره تخصصم تونستم دو تا سفر مطالعاتی برم و یک دو تا کشور رو ببینم.
به کجا؟
انگلستان و امارات. توی دانشگاه‌هاشون تعدد داشتم و دیدم و اتفاقا بیشتر تشویق شدم که برم، ولی سالها پدرم تشویقم میکرد که بمونم و یه کاری بکنم که برای کشور مفید باشه. در شرف خروج از کشور که بودم، واقعا این حرفای پدر یهو توی ذهنم جا گرفت و به این نتیجه رسیدم که یک رویای مجازی این و خیلی اصیل نیست. به هر حال موندم و بعد گشتم به دنبال یک خلایی که بتونم توی اون خلا فعالیت بکنم، نه کاری که همه گان کردن.
اینا که الان دارید میگید این داستان مال چه سالیه؟
دقیقاً مال سال 90 که من دانشگاه فارغ التحصیل شدم. بله، دانشگاه فارغ التحصیل شدم، سرباز بودم و بعد از سربازی باید از ایران میرفتم. با راهنمایی پدر که خیلی مهمه، راهنمایی پدر اگر نبود اصلا هیچ کدوم از اینا محقق نمیشد، با راهنماییشون شروع کردم. به من گفتن که بشین بخون اسناد فاو و سازمان ملل و اینها رو بخون، ببین که برای منطقه ما چه دستورالعمل‌هایی دارن. و این هم خیلی توصیه کلیدی بود. با مطالعه اینها من متوجه شدم که خب این سازمان ها خیلی توصیه کردن که در خاورمیانه به خاطر اون شرایط سوسیو اکونومیکی که داره و مردم اساسا جزو عشایر بودن، روستایی بودن، چرا میرفتن، کوچ میرفتن، اقلیم خیلی خوب اقتصادی و اجتماعی وجود داره برای توسعه گوسفند و بز، کاری که ما نکرده بودیم، کاری که ما بر اساس الگوبرداری از آمریکا گاو شیری و مرغ صنعتیمون رو قوی کرده بودیم که بسیار هم باعث افتخار بود. یعنی توی 14 اخیر اقداماتی که توی این دو تا زمین انجام شده واقعا باعث میشه که ایران در بین 10 کشور اول دنیا قرار بگیره تو این دو تا صنعت، که هر کدوم هم مزایای بسیار زیادی داشته، از توسعه صنعت، از توسعه دانشگاه‌ها و اشتغالی که ایجاد کرده و کیفیت غذایی که برای مردم ایجاد کرده فوق‌العاده است. چیزی که مخفول مونده بود گوسفند و بز بود، که اتفاقا توی دستورالعمل‌های سازمان ملل هم توصیه شده بود که به این توجه خاص بشه. بر این اساس شروع کردیم مطالعه کردن. 3-4 سال مطالعه سختی ادامه پیدا کرد، چون من بیکار بودم و خودم باید هزینه تحقیقاتم رو میپرداختم.
و از مالی پدر خوب بود؟
بله دیگه.